بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب باز هم توفیقی حاصل شد که به این مسجد مقدس پا بگذاریم و به خاطر بیاوریم که این مسجد مسجدی بوده که نزدیک به منزل حضرت امام و ایشون اینجا تشریف می آوردن، تدریس داشتن، همونطوری که درب مسجد زدن اینجا از اون امکنه خاطراتی است که ما را به یاد ایشون می اندازد. صحبت از فصل‌های این کتاب شریف آداب و صلات و این کتاب گفتیم که فصل‌های متعددی داره. خب در جلسه هفتم به فصل چهارم میرسیم که فصل چهارم در خصوص یکی از صفات قلب است و اون موضوع تمعنینه است. البته یک تمعنینه ظاهری شرعی داریم در نماز و یک تمعنینه قلبیه داریم. تمعنینه شرعی نماز به این صورت که نماز گذار مصلی باید از اول تا آخر نماز حرکت هایی که مخل به هیئت نماز هست خودداری کنه از اون حرکات. وقتی می ایسته برای قرائت حمد سوره نباید تکون بخوره، حرکت بخوره که اگر یکی او رو ببینه بگه این تو حال نماز نیست. خب این یه مسئله که بدن باید آرام باشه، تو حال تحرک نباشه. تمعنینه بدن در نماز شرط صحت نماز هست. ولی به دنبال همین آرامش بدن یه نوع آرامشی هم مصلی در قلب داره. خب اگر بگیم که شما باید بدنت رو رعایت کنی، حرکت نکنه، با آرامش باشه، با تمعنینه باشه نماز میکنی، ولی حالا قلبت هر جور شد شد، خب این درست نمیشه. برای اینکه قلب هم به تبع این عبادت صلاتی، قلب هم باید صلات داشته باشه، قلب هم باید آداب صلات داشته باشه، قلب هم باید اون آرامش روی خودش رو در حال نماز حفظ کنه. اگر بنا باشه که قلب مصلی مشوش باشه و خاطرات پراکنده‌ای در حال نماز در دل او خطور کنه، نتونه نفی خواطر کنه، نتونه یک تمعنینه ای رو در دل برای خود تحصیل کنه، هرچند مشکل است، ولی خب بالاخره اونهایی که پا میذارن به میدان سیر و سلوک حتما این جهت رو هم رعایت خواهند کرد. مسئله مشکلی نیست. در اثر تمرین و در اثر ممارست و مراقبات قلبیه، این که انسان متوجه حضور قلبش باشه با خدا، نه فقط در نماز بلکه در غیر نماز. در غیر نماز اگر شما حفظ کردی دل رو از رذائل و اون را متحلی کردی به فضائل، اون وقت در حال نماز برای شما آسون میشه. ولی اگر برای شما فرق نکنه نماز و غیر نماز، یا مثلا یه مقداری در نماز فرق کنه، بگه حالا چون با خدا ایستادیم داریم صحبت میکنیم، باید یه خورده قلبمونو پیش خدا ببریم توجه کنیم، اما حالا غیر نماز تو دلمون هر چی وارد شد وارد شد، کینه مؤمن وارد بشه، نمیدونم تساوس شیطانی من افسانی وارد بشه، خب این یه بلایی به سر انسان در میاره که دیگه اون وقت نمیتونه حتی حال نماز رو از دست میده. این یک مطلب که فرق بین تمعنینه ظاهری و تمعنینه روحانی، و این که نمازگزار باید هر دو رو در حال نماز رعایت کنه. یه فرق دیگر بین نفس مطمئنه و تمعنینه است. مرحوم امام در فصل 4 راجع به یکی از آداب نماز که تمعنینه قلب است بیان دارن. نه نفس مطمئنه، اشتباه نکنیم، نفس مطمئنه اعلی مرتبه از مراتب نفس است، به دلیل روایتی که کمیل نخعی از مولا امیرالمؤمنین روایت میکنه که اونجا حضرت 4 جور نفس رو برایشون بیان میکنن: نفس نباتی، نفس حیوانی، نفس قدسیه و نفس کلیه الهیه. مراجعه کنید به این روایت ببینید برای هر نفسی از این 4 نفس مولا امیرالمومنین علیه السلام خواص خودش رو بیان کرده، خاصیت‌هایی که هر نفس داره، که شما حالا بفهمی که آیا در شما تولید شده این آثار، آثار نفس قدسیه، نفس کلیه الهیه، اینا پیش آمده برای شما یا نه. آثارش رو هم بیان میکنن، خواصش هم بیان میکنن، مراجعه کنید. نفس مطمئنه همون نفسی است که در آخر سوره والفجر که میگن این سوره سوره امام حسین علیه السلام و میگن این خطاب خدا در آخرین آیه یا آیت و هن نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، این خطاب به امام حسین. البته ما میدانید که قرآن معانی متعددی داره، معانی تنزیلی داره، معانی تأویلی داره، تأویلی الا ماشاءالله. یه دفعه من عرض کردم که در نجف اشرف یکی از علمای نجف، الان اسمش یادم نیست، ایشون 30 روز برای یه دونه آیه و هر روز یک معنای جدید برای اون آیه بیان میکرد. للقرآن بطنون ولکل بطنن بطنون الى 70 بطن، 70 بطن داره، مگر تموم میشه معانی قرآنی؟ اون هم برای عرفای اهل حق، چون سرچشمه معرفت در دلشون باز شده، و در یک مقام رفیعی هستند، اونها وقتی که برخورد میکنن به کلمات خدا، به کلمات بزرگان از اهل معرفت، به نهج البلاغه، اونها یک معانی برتری از کلمات بزرگان متوجه میشن. بنابراین ما نمیتونیم بگیم این تمعنینهی که حضرت امام در فصل چهارم بیان میکنه این همون نفس مطمئن است. نه عزیز من، این تمعنینه یکی از عوارضات خوب قلبه، یکی از صفات خوب قلبه که این قلب آرامش پیدا کنه. و اما این که به اون نفس مطمئنهی که در قرآن ازش تعریف شده راضیتن مرضیه، راضیه مرضیه که بین آسونی نیست، توجه کردید؟ لذا در تمعنینه ایشون اینجور میفرمایند که تمعنینه قلبی غیر از تمعنینه ظاهری فقهاست و از صورت ملکی باید به ملکوت و از بدن باید به روح منتقل شد تا اون تمعنینه روحی و سری رو انسان بتوان متوجه بشه. حالا اگر این تمعنینه نباشه، فرمودن که ممکن است در وقت شدائد، در حال احتضار، در مردن، اونجاها اثرش روشن بشه، در اون احوال شب اول غرب، در احوال برزخ. خب آیا ما میتونیم بگیم که این تمنی ظاهری کافیه؟ خب برای صحت نماز درسته، باطل نیست نماز اگه شما رعایت نکنین تمنی ظاهری نماز، نماز باطل میشه. ولی یک صحت و بطلان مطرحه و یک قبول و عدم قبول مطرحه. شما آیا میخواید فقط تکلیف رو از گردنت ساقط کنی یا میخوای از این نماز پرواز کنی، عروج کنی؟ این نماز وسیلهی برای سیر و سلوک شما الالله بشه، کدوم رو میخوای؟ پس همون طوری که شهادتین رو اگر ما به زبان بیاریم ولی با اشاره قلب نباشه مؤثر نخواهد بود، هرچند که بیان تلقینش کنن، بگن بگو لا اله الا الله، ولی وقتی اون تو این دنیا کارش تموم نکرده، درست نکرده، سلوتی نداشته، اصلا توجه به این معانی شهادت نداشته. بله شهادت بگه از حال کفر میاد بیرون، طاهر میشه، پاک میشه، دیگه اون نجاست کافر نداره. ولی آیا به درد سکرات مرگم میخوره؟ به درد عوالم بعد از مرگم میخوره اینجور شهادته یا اینجور نماز؟ لذا نمیشه اکتفا کرد به تعبدهای لسانی و زبانی، بلکه حتما باید قلب را هم به میدون آورد. حضرت امام این روایت رو نقل میکنن، قال صادق علیه السلام فجعل قلبك قبلة للسانك، باید قلب شما قبلهی برای زبان باشه. درست؟ یعنی چی؟ یعنی اول توجه قلب بعد ذکر لسان باید این از کار لسانی اشاره به اون معتقدات درونی شما باشه، به اون توجهات و مراقبات معنوی و درونی شما باشه تا یه حاصلی بده، تا یه بازدهی بده. لذا این روایت رو ایشون به عنوان شاهد میارن که آخرش هم هست لا تحرکو الا به اشارت القلب، نباید زبون حرکت بدی مگر اینکه قبلش قلب رو آماده کرده باشی و با اشاره قلب زبونم به تحرک در بیا، به تکلم در بیا. خب این رو از کتاب مصباح الشریعه نقل میکنم. مصباح الشریعه ما سه جلد شرح عرفانی دادیم روی این کتاب که یک جلدش به نام عرفان اهل بیتی به بازار کتاب آمده، ولی دو جلدش هم آماده است که حالا انشاءالله اگر خداوند لطف کرد، چون ما واقعش از جهت چاپ اونم با این دیرونی اوراق اینها در مضیقه هستیم، انشاءالله که یه بانی پیدا بشه که این دو جلد دیگر رو هم بتونیم به چاپ برسونیم. ولی میخوام عرض کنم امام با اون مقامش، با اون که خب مرجع تقلید بوده، هر روایتی رو ذکر نمی کنه. نمیشه بگیم که این روایات اخلاقیه و اینا مشکل نداره. امامی که مرجع تقلید و اصدار فتوا داره، خب همونطور که در مسئله حلال و حرام تحقیق میکنه نسبت به روایت و سند روایت و اینها، نمیاد روایات ضعیفی رو توی کتابات آداب صلاتش بیاره. اون وقت حالا یه جماعتی هی اصرار دارن که این مصباح الشریعه گفته یه عارفه، گفته امام صادق نیست، در حالی که ما میبینیم حضرت امام و عده زیادی از علما رو این کتاب تکیه دارن که این از دولت امام صادق علیه السلام. مگه کسی جرأت میکنه همچه مطالبی رو بیاره؟ بنابراین این همه نکته بود که چند وقت بود دل من میگشت که عرض کنم که حالا الحمدلله گفتیم. بعد راجع به این که ما باید توجه کنیم به نکاتی که در این فصل آمده، مثلا یه جاست که حضرت امام روایتی رو نقل می کنن که در اون روایت فرمودن یک طایفه از امت رسول اکرم وارد جهنم می شوند از هیبت مالک جهنم اسم پیغمبر رو فراموش می کنن، با اون که در اون حدیث است که اینهایی که فراموش میکنن اینا فسقه و فجره نیستن، که اینا اهل ایمان بودن، قلوب اونها و صورتهای اونها از نور ایمان در دنیا درخشان و متلالی بوده. این روایت رو حضرت امام نقل، وقت ما باید چقدر حواسمون جمع کنیم، چقدر باید مراقب خودمون باشیم. جناب محدث عظیم و شأن مجلسی رحمه الله در مرآت العقول در شرح حدیث شریف کنت سمعه و بصره فرموده کسی که چشم و گوش و دیگر اعضای خود را در راه اطاعت حق تعالی صرف نکند دارای چشم و گوش روحانی نشود و این چشم و گوش ملکی جسمانی در آن عالم نرود و در عالم قبر و قیامت بی گوش و بی چشم باشد و میزان سوال و جواب قبر از اعضاء روحانی است نه جسمانی. این حضرت امام میفرماید، تکیه میکنن روی این روایت و قول مجلسی رو صحه میدن که باید ما غیر از این چشم و گوش ظاهری یه چشم و گوش باطنی هم پیدا کنیم تا نرفتیم از این دنیا، باید این چشم و گوش رو پیداش کنیم. حالا راهش همین سیر سلوکه. البته ممکنه عنایت‌های الهی شامل حال بعضی بشه، حالا یا کلن این بنده خدا رو خدا بخواد یه لطف عنایت کنه اصلا از پایین ورش داره ببرتش تو اون نفس مطمئنه، که این برای بعضی هم اتفاق افتاده بدون استاد بدون مجاهدات. ولی آیا میشه یه موارد نادری رو ما این رو برای خودمون مطرح کنیم؟ النادر و کل معدوم. حالا یه اویس قرن پیدا شده، چه بسا در تمام عمری چه دفعه هم پیغمبر رو ندیده باشه ولی بهش عنایت شد. توجه دارید تو اون یمن دور انگار پیغمبر پیشش بود، فرق نمی کرد و یه همچه حالت های معنی که دیگه اینجور افراد احتیاج به استاد هم ندارن که استاد راه نماییشون. خب این اگر تغییر کلی پیش بیاد و یک عنایت الهی پیش بیاد که بخواد یکی از بندگان چه زن چه مرد این رو یک عارف بلند مرتبه درست کنه، بچه خودشه، ما که نمیتونیم چیزی بگیم، ما اصلا نمیتونیم فضولی کنیم تو کار خدا، چرا به یکی میدی چرا نمیدی. ولی گذشته از این یه عنایات دیگر هست که اون عنایات راجع به بعضی از صفاته، مثل کربلای کاظم میره تو حرم امامزاده یه دفعه بهش عنایت میشه قرآن رو از حفظ میخونه بدون غلط. خب این فقط در مورد قرآن بوده که حافظ بوده، اینه نمیتونیم بگیم یه عارف کامل، این فقط در مورد قرآن بوده حفظ کرده. اینجور عنایت ها هم گاهی پیش میاد از طرف خدا، ولی عرض کردم اینها موارد نادره، ما نمیشتونیم بشینیم رو این موارد نادر بگیم که بله یه روزی خدا هم به ما میده. نه، شما وظیفه داری برید دنبال استاد بگردی پیدا کنی، چطور شد مرجع تقلید رو میری میگردی اعلم العلماش پیدا میکنی، از این از اون میپرسی کدوم اعلم هستن، گاهی 6 ماه یک سال طول میکشه بکشه، خودشون گفتن دیگه بکشه طول بکشه تا وقتی برای شما یا احتمال عالمیت یا ظن به عالمیت یا یقین به عالمیت پیدا کن. این اگر عالمیت شرطی از شرایط مرجع تقلید بدونیم. خب در مورد استادم همین عزیزم، باید بری سوال کنی اگر بیانیه شرعی برای شما اقامه شد که فلانی استاد راهنماست، شما باید بری زود پیشش ازش استفاده کنی. اگر یه حجتی برای شما از غیب آمد یه جوری که برای شما دیگه متیقن شد فلانی میتونه دستگیری کنه، حالا آقا جان لازم نیست که این استاد یک فرد اکمل کمل باشه، خب همینقدر که بتونه شما رو رهنمود بده، نفسش نفس قدسی باشه، همینقدر که بتونه شما رو از این نفس نجات بده، از این وسوسه ها و نفسانیات و عرض کنم نزغات شیطانی شما رو نجات بده، باید فری پیداش کنی، باید بشین دزانو بزنی، باید عرض کنم التماس کنی. خب الان چه کار کنیم؟ ما قحط الرجال شدی. یه وقت بود خیلی اساتید اخلاق و عرفان بودن، هم در نجف، هم در قم، هم در مشهد، جاهای دیگر، حتی بعضی کسبه‌ای بودن، بعضی کسبه‌ای بودن که اینها واقعا عارف بودن، متدین بودن، ملتزم بودن، دارای مقاماتی بودن. حالا بالاخره من لج و لج و من اطرق بابن فتح له، این تفاوت است. اینه که اینجا وقتی ایشون میان و این مسئله قلب را در این فصل و در تمام کتاب تکیه ایشون رو مسائل اسرار و حالات قلبی است، نه حالات ظاهری، چون خود ایشون هم خب بالاخره استاد داشته. شما فکر نکنید که مرحوم آیت الله شهابادی یا مرحوم جواد آقای ملکی تبریزی که اینا استاد حضرت امام بودن، اینا فقط درس میدادن با آقا. خب حالا کنار درس فلسفه و حکمت نمیشه که مسائل سلوکی ایشون رو هم تکمیل کرده باشن. آجان من اونطور که از این کتاب و کتاب‌های دیگری و مطالب دیگری که درباره عرفان و اون تفسیر سوره هم و من میفهمم که ایشون یک نفس قدسی خاصی داشت. این نفس قدسی رو آجان همونطور که شما در مکالمه با شخص به دست میاری، باهاش صحبت میکنی، یعنی نفس داره، تأثیر میذاره، حرفش میره تو دل شما، میشینه تو دل شما. خب این در مکالمه وجه به وجه، چهره به چهره. ولی یه وقت هم هست که طرف رو نمیبینی، فایل صوتیشو میشنوی. یه وقت هست فایل صوتیشو نمیشنوی، میری یه نوشته کاغذی ازش میخونی، دستخطشو میبینی. یه وقت هم دستخطشو نمیبینی، کتاب چاپ شدهشو میبینی. خدا میدونه عزیزان، کتابهایی که از افراد با خلوص و با نفس چاپ میشه فرق میکنه با اون کتابهای دیگر. شما یه نورانیت دیگری تو این مطالب میبینی که تو اون کتابهای دیگه نیست. بنابراین وقتی اینقدر مشهوده، قضیه اینقدر مشهوده که هم از مکالمه با او و هم از فایل های صوتی و هم از نوشته های خطی و هم از نوشته های چابی ما میتونیم فرق بذاریم بین اون کسی که اهل خلوص، اهل اللاس، اهل معرفت هست با اونی که یک فرد عادی خیلی هم عالمه، خیلی عالمه، دانشمنده، خیلی کتاب نوشته، خیلی نویسنده معروفه، مؤلف معروفی هست، ولی هرچی باز میکنی ورق میزنی که یه جاش دل شما رو بگیره، روشن کنه دل شما رو، میبینی نیست. اما حالا کتاب روح مجرد علامه تهرانی یه جاش باز کنیم، میبینی که واقعا این کتاب فرق میکنه با کتابای دیگه. به من فرمودن که سه ماه نشستم این کتاب رو نوشتم. خب چه دایی داشت که ایشون نوشت این کتاب رو؟ این دایش دایی الهی بوده، ملکوتی بوده، ولی زمین بینی که خب اینجور کتاب ها اثر خودش رو میذاره. برای خود من بعضی آمدن گفتن که آقا این نوشته های شما فرق میکنه، نوشته هایی که شما می‌نویسی، مطالبی که شما میگی، ما با مقایسه با کتابایی که حتی مطالبش هم خیلی علمی‌تر و خیلی چیز داره، ما اینه با اون که بینذاری میگیریم فرق میکنه. البته این کی میگه؟ اون کسی که اهل معناست، اون کسی که دنبال حقیقت مطلقه ذاتیه فطریه الهیه هست، که میخواد اون حقایق پنهانی رو کشف کنه، میخواد اون مقامات بالا رو بهش برسه، اون میاد یه همچه حرفی میزنه. ولی کسی که همش در حجابه، ها، هنوز یه نماز درست نمیتونه بخونه، اون وقت این بخواد یه همچه تمیزی بده، ممکنه برای این تمیز نباشه درش. حالا خوبه که در پایان یه مقدار، چون ایام فاطمیه است، رو عرض کنم که پنجشنبه تعطیل رسمی نظام جمهوری اسلامی ایرانی است که این رو ما قبل از انقلاب نداشتیم و این از برکات این نظامه و این به دستور مقام معظم رهبری بوده و بعد هم که قوه مجریه هم تأیید میکنه و این رو میاره تو برنامه تعطیلات رسمی این نظام، این خدمت بزرگی به اسلام بوده برای اینکه ایران تعطیلاتش عرض کنم در تبادل با تعطیلات کشورهای دیگر هست. یعنی شما توی تهران سفرهای کشورهای خارجی رو میبینید، وقتی که یک عرض کنم دولتی تعطیل رسمی اعلام کنه، این مسئله میشه فقط مخصوص ایران نمیشه، این یه مسئله جهانی میشه. یعنی همه سفیران میان میپرسن بابا فاطمه زهرا سوم جمادی الثانیه این تعطیل رسمی داره، فاطمه زهرا کیه؟ کیه؟ یک سوال بزرگی میشه برای همه مردم دنیا، از اهل سنت، از مسیحیت، از همه و همه، که چرا باید ایران یک روز به نام حضرت زهرا اون هم تمام دوائر دولتی تعطیل بشه؟ این یک سوال بزرگی میشه. بعد خب چی میشه؟ منشأ این میشه که اونهایی که اهل تتبع و تحقیق هستن برن تو تاریخ نگاه کنن مسائل خلافت و سیاست و چطور شد که این مسائل پیش آمد، چرا آخر حضرت زهرا رو کتک زدن، چرا سیلی، چرا در راهات زدن، چرا یواش یواش. خب بعضی هم ممکنه عرض کنم به حقیقت برسن و هدایت بشن. خب این از برکت همین تعطیل رسمی سوم جمادی الثانیه است که هر سال ما این برنامه رو داریم. لذا منم یک خورده ای از عرض کنم مصائب این بی بی عرض کنیم. در کتابی خوندم فاتح مصر خیمه ای رو برپا کرده بود و خب چند روزی طول کشید و تو اون خیمه عرض کنم نشسته هایی بود و اینها، بعد بنا شد این خیمه رو جمع کنن. بعد که اون جلسات و اون نشست‌ها تموم شد، بنای شد این خیمه رو وردارن. آمدن گفتن به فاتح مصر که آقا ما بالای سر این خیمه از بیرون نگاه کردیم، دیدیم که اونجا یه پرنده تخم گذاشته و جوجه داره، چه کار کنیم؟ اگر بخوایم خیمه رو ورداریم خب این دستگاهش به هم میخوره. اجازه نداد، گفت که باید بگذارید تا کاملا جوجه بزرگ بشه بپره، اون وقت شما خیمه رو بردارید. خب ببینید، این از انسانیت این شخص بوده که اینجوری در تاریخ نوشتن. آیا حضرت زهرا چه گناهی داشت؟ آیا اون محسن سقط شده بی بی چه گناهی داشت که اینها با تعمد لگد به در میزنند و محسن بی بی را و همچنین خود مادر را ضربت و زخم و اینها وارد میکنند؟ لذا مصیبت خیلی خیلی بزرگه. در روایتی خوندیم که امام صادق علیه السلام از شخصی که برای او دختری به دنیا آمده بود، حضرت فرمودند که تو این دختر رو چی اسمش گذاشتی؟ گفت که نام او رو فاطمه گذاشتم. حضرت فرمودند که حالا که اسمش فاطمه گذاشتی، مبادا او را اذیت و آزار بدی، مبادا به او ناسزا بگی، مبادا او را نفرین کنی، مبادا به او را کتک بزنی، مبادا. خب این هم یه روایت. عرض کنم که حضرت زهرا سلام الله علیها بیشتر این مبارزات سیاسی بوده در عهد اون خلفا. اگر گریه می کرده و اگر از بکائین به شما رفته، حضرت آدم گریه کرده بود، از گریه کنندگان عالم، از فراق بهش، و همینطور حضرت یعقوب و همینطور حضرت یوسف و همینطور حضرت نوح و همینطور حضرت یحیی بن زکریا که میگن نوشتن تو حالات یحیی که پدرش وقتی رو منبر بود نگاه میکرد به همه اونهایی که پای منبرش نشسته بودن. اگر یحیی رو تو جمعیت میدید کاملا دهنش میبست و صحبتی از اخبار عذاب و جهنم و آخرت نمی آورد، چون می دونست که پسرش اگر اینها رو بشنوه بیقرار می شه، بیتاب می شه، گریه زیاد می کنه. خب جز به این بکائین یکی هم حضرت زهرا علیها السلام بوده که خب از فراق پدر می نالیده، اما باید دید که این گریه ها فقط مثل یکی که پدر رو مفقود میکنه یا مادرش رو مفقود میکنه و مصیبت پدر مادر بهش وارد میشه، برای این بوده؟ یا هم میخوایم بگیم که هم این علاقه و محبت بوده به پدر، ولی یک مسئله بالاتر و اون مسئله این که حضرت علی میشسته تو خونه مأمور به سکوت بوده، ولی زهرای مرضیه این مأموریت نداشته، لذا گریه های زیادی میکرده، ناله ها، اینم از جور اونها، از جفای اونها، از دشمنی که اونها با این بیت داشتن، این گریه ها طولانی بوده، شب و روز بوده، دست حسنین رو میگرفته، بیت الاحزان میرفته، همه اینها گریه هایی است که جنبه سیاسی داشته. خب حالا حضرت زهرا سلام الله علیها در این ایام علیله، نحیفه، ناحلت الجسم، باکیت العین، معصبت الرأس، تبکی لیلها و نهارها، مضى على المشتم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غوالي. غوالي اسم یک عطر و بوی خیلی خوشی است که اون زمان بین عرب معروف بوده اون زمان، چه بسا این زمان هم باشه، عطر قوالی اسمش بوده. میگه پدر جان من وقتی بو میکنم تربت تو رو، اونقدر به مشام من این عطر خوش این تربت قبر پدر در من جلوه داره که حتی از اون عطر قوالی هم بالاتر. مالا على المشتم تربة احمد الله يشم مدى الزمان غوالي ابتا صبت علي مصائب لو انها صبت على الأيام صرنا ليالي حبيبي كتب دي عنيس شبهايا بديتمون سين قلب فكار زهراء اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على دانك اللهم العن الأول والثاني والثالث والرابع والعن يزيد خامسا والعن عبيد الله بن زياد وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. نسألك وندعوك ونقسم عليك بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها ان تصلي عليهم اجمعين وان تقضي حوائجنا الشرعيه جزئيه وكليه ظاهريه وباطنيه دنيويه واخرويه. اللهم عجل في فرج وليك وابن اوليائك واجعل فرجنا مع فرجهم يا أرحم الراحمين. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.